باز هم حتی یک قطره خون نیامد. آهسته در حالی که سعی می کردم تصاویر کتاب ها را به خاطر بیاورم، با میل زخیمی شروع کردم به جدا کردن نسوج ظریف گردن. این بار خون تیره از جایی در قسمت پایین برش فوران کرد و پس از آبیاری زخم به سوی پایین گردن سرازیر شد. پزشکیار با گلوله های پنبه خون را پاک کرد ولی خونریزی بند نیامد. همه آنچه را در دانشگاه دیده بودم به یاد آوردم و به کار بستم. لبه های بریدگی را با پنس به هم آوردم ولی فایده ای نداشت. احساس سرما می کردم و پیشانیم خیس عرق شده بود. از اینکه وارد دانشکده پزشکی شده بودم و حالا مثل خر توی گل وامانده بودم به خودم لعنت می فرستادم. در نهایت ناامیدی لبختگی لبه های پنس را در جایی در قسمت پایین جراحت به یکدیگر فشردم. بیدرنگ خونریزی بند آمد. با تکه های گاز محل جراحت را تمیز کردیم. اینک برشی تمیز و بدون خونریزی در برابر چشمم بود. ولی هرچه نگاه می کردم اثری از نای به چشمم نمی خورد. بریدگی که من ایجاد کرده بودم به آنهای شبیه نبود که در کتاب ها دیده بودم. دو سه دقیقه تمام بی اراده و بی هدف نیشتر و میل را به جستجوی ناف به داخل برش فرو بردم. نای پیدا نشد. دیگر کاملا از پیدا کردن آن ناامید شده بودم. با خودم گفتم این دیگه آخر کاره. اصلا بی خود دست به این کار زدم. هیچ لازم نبود که پیشنهاد عمل بدم. در اون صورت لیدا توی بیمارستان با آرامش میمرد ولی حالا با گلوی بریده میمیره و من هرگز نمیتونم ثابت کنم که اون در هر حال مردنی بود و کار من باعث مرگش نشده. یکی از قابله ها پیشانیم را پاک کرد. به سرم زد که خوبه نیشتر رو بذارم روی میز و بگم دیگه عقلم به جای قد نمیده. اما همین که به یاد نگاه التماس‌آمیز مادر دخترک افتادم، دوباره کارت را برداشتم و حفره عمیق ایجاد کردم. بافتا از یک دیگر جدا شدند و به ناگاه نای در برابر چشمانم ظاهر شد. تند و با صرابت گفتم قلابا رو بده. پزشکیار قلابا را به من داد. هر یک از قلاب‌ها را داخل یک لبه بریدگی فرو کردم و مهار یکی از آنها را به دست پزشکار دادم و دیگری را خودم به دست گرفتم. نیشتر تیز را به داخل نای فرو بردم و ناگهان از وحشت خشکم زد. نای داشت از داخل برش بیرون می آمد. یک آن شک برم داشت که نکند پزشکار دیوانه شده، چون داشت نای را بیرون می کشید. قابله ها پشت سرم به نفس نفس افتاده بودند. سرم را بالا کردم و فهمیدم که چه اتفاقی افتاده. در آن اتاقک کوچک پزشکار به علت کمبود هوا در حال قش کردن و افتادن روی زمین بود و به جای آنکه قلاب را رها کند داشت نای را به همراه خودش بیرون میکشید. به خودم گفتم انگار ابر و باد و ماه و خورشید و فلک همه با من سر جنگ دارن. اون چه نباید میشد. لیدا رو به کشتن دادیم. بذار پام برسه به خونه، هفتی رو بر میدارم و خودم رو میکشم. در این لحظه قابله ارشد که بسیار با تجربه به نظر میامد بدون معطلی پزشکیار را کنار زد، قلاب را از دست او قاپید و با دندانهای به هم فشرده گفت ادامه بده دکتر. پزشکیار به زمین افتاد ولی ما توجهی به او نداشتیم. نیشتر را به درون گلو فرو کردم و لوله نقره‌ای را در داخل گلو جای دادم. به آسانی جا افتاد ولی لیدا هنوز هم حرکتی نمی کرد. هوا چنان که باید و شاید به اون نمی رسید. آهی کشیدم و بی حرکت ماندم. کار دیگری از دستم بر نمی آمد. دلم می خواست یک نفر را گیر بیاورم و از او بخواهم که مرا برای بی مسئولیتیم در مورد ورود به دانشکده پزشکی ببخشد. می دیدم که رنگ رخسار لیدا دارد به کبودی می گراید. میخواستم بزنم زیر همه چیز و های های گریه را سر بدهم که یک بار لیدا به شدت لرزید. لخته های مشمئز کننده خون از لوله نقره‌ای به بیرون فوران کرد و هوا سفیر کشان وارد نای او شد. بعد شروع کرد به نفس کشیدن و صدای زوزه مانند سر داد. پزشکیار رنگ پریده و عرق ریزان به پا خواست. نگاه احمقانه و وحشت زده‌ای به گلوی بچه انداخت و دست به کار شد تا برای بخیه زدن به من کمک کند. با وجود خستگی شدید و از پس شرشر عرق که چون حجابی چشمانم را پوشانده بود، چهرهای خوشحال ماماها را می دیدم. یکی از آنها گفت: عمل معرکه‌ای بود دکتر. فکر کردم دارد مسخره می کند. با چهره اخمو نگاهش کردم. در این هنگام در باز شد و هوای تازه‌ای به داخل وزید. لیدا را در ملافه پیچیدند و بیرون بردند. مادرش بیدرنگ در آستانه در پدیدار شد و با چشمانی که از بس استراب به چشمان جانوری درنده میمانست پرسید: چی شد؟ وقتی که صدایش را شنیدم، عرق از تیره پشتم سرازیر شد و تازه آن وقت بود که فهمیدم اگر لیدا روی تخت عمل مرده بود چه اتفاقی میافتاد. با این همه با لحنی بسیار آرام جوابش را دادم: خیالت راحت باشه، زنده است و فکر میکنم که زنده بمونه. فقط تا وقتی که لوله رو از گلوش بیرون نکشیدیم یک کلمه هم نمیتونه حرف بزنه، بنابراین دیگه لازم نیست نگران باشی. در این لحظه سر و کله پیرزن هم پیدا شد که در مقابل همه کس و همه چیز از دستگیره در بگیر تا من و سقف اتاق به خودش صلیب میکشید. دیگر از دستش عصبانی نبودم. چرخی به دور خودم زدم و دستورهای لازم را برای تزریق کافور به لیدا برای مراقبت از او دادم. سپس راه حیات را در پیش گرفتم و خودم را به اتاق رساندم. هنوز هم نور آبی اتاق مطالعه ام را به یاد دارم. فرهنگ پزشکی آنجا بود و کتاب‌ها این طرف و آن طرف پراکنده بودند. به طرف کاناپه رفتم و با لباس روی آن دراز کشیدم. چشمانم روی هم افتاد و خوابم برد. حتی خواب هم ندیدم. ماه‌ها گذشت. دیگر عملهای فراوان و خطرناکتر از عمل گلوی لیدا انجام می دادم. خاطره آن نخستین عمل رفته رفته از ذهنم پاک می شد. هنوز هم همه جا پوشیده از برف بود و بخش جراحی بیمارستان من روز به روز شلوغ‌تر می شد. چیزی به سال نو نمانده بود که زنی در اتاق پذیرش به دیدن من آمد. دست دختر کوچکی را گرفته بود و او را به دنبال خود می کشید. دخترک از بس که لباس پوشیده بود دو برابر وزن خودش چاق به نظر می آمد. چشمای زن می درخشید. نگاه دیگری به او انداختم و شناختمش. به به، لیدا خانوم، اوضاع چطوره؟
خوب، روبرا.
شال دور گردن لیدا را باز کردن. دختر خجالتی و ترسویی بود، ولی من باید چانهش را بلند می کردم و نگاهی به گردنش می انداختم. روی گردن صورتی رنگش جای زخمی عمودی به رنگ قهوه‌ای و جای دو بخیه تمیز افقی به چشم می‌خورد. گفتم: عالیه، دیگه لازم نیست اینجا بیاین. مادر گفت: ممنونم دکتر، متشکرم. لیدا به عمو بگو متشکرم. ولی لیدا دلش نمی‌خواست چیزی به عمو بگوید. دیگر هرگز او را ندیدم. کم کم خاطره او را به فراموشی می‌سپردم، ولی بخش جراحی ما روز به روز شلوغ‌تر می‌شد. کارمان را از ساعت 9 صبح شروع کردیم و 8 شب به پایان می رسندیم. روزی رسید که از 110 بیمار پذیرایی کرده بودم و وقتی که روپوش را از تنم در می آوردم از خستگی سرپا بند نبودم. در این حال مامای ارشاد به من گفت: دکتر، اون عمل نای خیلی شما رو مشهور کرد. می دونین تو دهات اینجا چه شایعی سر زبون افتاده؟ مردم میگن که شما گلوی واقعی لیدا رو برداشتین، به جای اون یه گلوی آهنی براش کار گذاشتین. اسمتون افتاده سر زبونا. باید به شما تبریک گفت. پس لیدا الان داره با گلوی آهنی زندگی میکنه. بله، خودمونیم. شما خیلی آدم بزرگی هستین. این آرامشی که شما موقع عمل دارین حرف نداره. درست میگی. من هیچ وقت هیجان زده نمیشم. خودم میداند که چرا چون این جوابی به او دادم. اما انقدر احساس خستگی میکردم که جایی برای احساس شرمندگی برایم باقی نمانده بود. تنها کاری که کردم این بود که نگاهم را بدوزدم و به جانب دیگری بدوزم. از بخش جراحی بیرون آمدم و به طرف خانه‌ام به راه افتادم. برف سنگین همه جا را پوشانده بود. چراغ خانه روشن بود، اما این از تک افتادگی و سکوت و وهم‌انگیز بودن خانه نمی کاست. پا که به درون خانه گذاشتم، احساس کردم فقط و فقط به یک چیز احتیاج دارم: خواب. در بخش کارشناسی این برنامه در خدمت آقای دکتر بهمنی، مترجم استاد دانشگاه و پژوهشگر خوب کشورمون هستیم. خیلی خوش اومدین آقای دکتر، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم بوستاندوز و شنوندگان خوب این برنامه. امیدوارم که مثل برنامه های قبل بتونیم یک تجربه موفق داشته باشیم. در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم. در مورد داستان گلوی آهنی بولگاکوف صحبت میکنیم که داستان یه روایت خطی ساده ای داشت آقای دکتر، درسته؟
بله.
خاطره دکتری بود از اولین تجربه عمل جراحیش. طبق تحقیقاتی هم که انجام شده از خاطرات همسرش و نزدیکانش گفته شده که این داستان یکی از خاطرات خود بولگاکوفه، از دورانی که در روستای پزشک بوده. آیا گلوی آهنی به همین شکلی که ما شنیدیم استانداردهای ساختار یه داستان کوتاه رعایت کرده یا باید بهش بگیم خاطره بولگاکوف از دوران پزشکیش؟
سوال کلی هست و از یک منظر اگر ما بخوایم بهش نگاه بکنیم میتونیم بگیم که بعد از روی کار اومدن دو جنبش ادبی مدرنیسم و پست مدرنیسم، اساسا قرار بر این شد که ما دیگه چیزی به نام استاندارد نداشته باشیم. یعنی تمام قواعدی که ما به صورت کلاسیک در مورد ادبیات داستانی داشتیم اینها رو کنار گذاشتن و یک جور آزادی عمل دادن به هنرمند هست که هنرمند تصمیم بگیره چه مواردی رو در داستان خودش بیاره، داستان خودش رو به چه شکلی بگه و با این کار به نحوی یک جور فردیت میدن به نویسنده. این برخلاف اون توکر کلاسیک هست که در دوران نئوکلاسیسیسم هم بود که میگفتن شما اگر میخوای یک داستان بنویسی، اگر میخوای یک شعر بنویسی، باید قواعد شعر رو رعایت بکنی. مثلا وزنت، حالا در زبان انگلیسی ما آیمبیک پنتامیتر داریم که 5 فوت هست و هر فوت 2 سیلاب هست، میگفتن حتما باید برای اساس بنویسی. اما با اومدن رومانتیکا این قرار عوض شد و یک جور آزادی عمل به نویسنده داده شد که در عصر مدرن بعد از 1920 این آزادی عمل خیلی بیشتر شد و قرار شد اون قراردادهای قدیمی که ما به عنوان سنت‌های ادبیات می‌دونستیم دیگه بهش توجه نشه، بلکه نویسنده اونقدر دستش باز باشه که بتونه به هر شکلی که خواست اون خلق هنری خودش رو انجام بده. اگه مثال بخوایم ما بزنیم، به خاطر همین نوع تفکری که مثلا ما جنبشی به نام اکسپریمنتالیزم یا تجربه گرایی رو داریم که نویسنده میاد تمام قواعد قبلی رو خراب میکنه و حالا یکی از پایگزاران و سردمدارانش هم دانیل بارتلمیه و اونطوری که خودش دلش میخواد پلات داستانش رو و شخصیت های داستان پیرنگ همه چی رو تغییر میده و دیگه با اون سنت ها کار نداره.
تو همین دوره زمانی هم هست، درسته؟
بعد از 1960 دیگه خیلی شدید میشه دیگه. اما این داستان من فکر میکنم یک مقدار وفادار به اون سنت رئالیسم هست.
بله.
یعنی شرح وقایع اونطوری که بوده و نوشتن درباره تجربیات شخصی که ما به طور مشخص بهش میگیم خود زندگی نامه نویسی یا همون autobiographical stories یکی از اون کارهایی بوده که در ادبیات قرن بیستم خیلی زیاد رواج داشته. خیلی از نویسنده ها مثل همینگوی، مثل فاکنر یا کسای دیگه تجربیات شخصی زندگی خودشون رو در قالب داستان درآوردن که در اینجا هم ما داریم و از نظر ساختارهای داستانی اما تمام اون قواعد رو رعایت کرده. یعنی ما شروع داریم، قسمت میانه داریم و پایان داریم در این داستان. تمام عناصری که در داستان وجود داره در پی القای یک حس هست و این تعریف معمولی که ما برای داستان کوتاه داریم که باید یک حس رو به خواننده منتقل بکنه. بنابراین تمام اینها رعایت شده، علی‌رغم اینکه داستان مدرن هست اینها رعایت شده و شاید بتونم به جرات بگم یک داستان خیلی قوی هم هست.
بله. بین این عناصر من فکر می‌کنم این بخش تعلیق و کشمکش خیلی مؤثر عمل کرده تو این داستان.
اینو به تجربه شخصی بعد از این همه سال که دارم داستان می‌خونم به این نتیجه رسیدم که هر وقت یه نویسنده‌ای درباره تجربه نوشته که اون تجربه خیلی براش ملموس بوده، به قول معروف که میگن سخنی که از دل برایت لاجرم بر دل نشیند، اون داستان خیلی تاثیرگذار شده. وقتی همینگوی راجب ماهیگیری یا شکار در آفریقا داستان کوتاه می‌نویسه اینها رو از نزدیک تجربه کرده. من یه مثالی براتون اگر بخوام بزنم، یک دوست نویسنده بسیار خوبی داریم به نام آقای مردعلی مرادی، اگر اسمشون اشتباه نگفته باشم، یک داستانی نوشته بودم به نام رازهای سانتیمتری. من وقتی مجموعه داستان ایشون رو خوندم انقدر این داستان به دلم نشست. راجع به یک خیاطی بودش که حالا بنا بود به این کسایی که از روسیه میان ایران خرید میکنن پیراهن بده و روی این پیراهن یک اشتباهی کرده بود، اندازه اینا به هم خورده بود. انقدر تعلیق این داستان برای من جذاب بود، در یک جلسه ما نشسته بودیم، در انتها من نویسنده محترم رو دیدم، ازش سوال کردم، گفتم که شما اینو نوشتین، خودتون تجربه داشتین؟ گفتم من خیاطم، اصلا کار تولیدی دارم. انقدر این تجربه شخصی در داستان بهش کمک کرده بود که داستانش رو تبدیل به داستان قوی کرده بود.
بله.
به خاطر همین من میگم که وقتی یک نویسنده راجب تجربیات شخصیش، راجب چیزهایی که نسبت بهشون یک تسلطی داره مینویسه، اون کار خیلی قوی تر میشه. و در اینجا ما میبینیم بولگاکوف خودش دوره ایو به عنوان دانشجوی پزشکی رفته و این تجربیات رو داشته و این تجربیات همه رو لمس کرده از نزدیک.
مورد دیگه ای که هست راجع به همین داستان که تو هم خاطرات میخوندم که از دل این تجربه ای که داشته داستان مورفین در اومده.
بله.
در واقع توی همین عمل بوده که اون مخاطو که کشیده بالا رفته توی حلق خودش و خودش گرفتار دیفتری شده.
بله.
بعد اومده یکم مورفین بخوره که مسکن باشه، به این اعتیاد پیدا کرده و بعد دیگه مراحلی داشته برای ترکش.
بله.
که داستانی بوده و ترک کرده با موفقیت که بعد داستان مورفین رو نوشته. یعنی از این تجربیات استفاده کرده. ولی خب دیگه نویسنده‌ای میشن مثل بولگاکوف که میتونن از این تجربیات چنین شاهکارهایی بیافرینن. این دیگه میشه اون نویسنده که اسمش اینجوری میمونه توی تاریخ. من ازتون خواهش میکنم این داستانو از منظر روانشناسی هم برای ما یه تحلیلی بفرمایید. فکر میکنم بخش خودآگاه و ناخودآگاهش بشه راجبش صحبت کرد، یا اون زمان بحرانی که درگیره.
بله.
اون کاری که داره انجام میده با اون چیزی که داره تو مغزش میگذره
دقیقاً. بله.
خیلی فرق میکنه و یه جوری انگار داره با خودش مبارزه میکنه و شیرجه میزنه توی ترساش. فکر میکنم بشه راجب این قضیه هم صحبت.
بله، اگه بخویم از منظر فرویدی نگاه بکنیم، دقیقاً ما نبرد و تضاد بین این نیروهای درونی روان رو میبینیم، بین اید، ایگو و سوپر ایگو. و برای مثال از یک طرف اون اید یا قدرت لذت طلبش مدام اینو دعوت میکنه به این که خب این عملو اصلا انجام نده، بذار این بیمار بمیره، این که حالا دیگه وضعیتش انقدر، به نحوی این رو به سمت راحت ترین گزینه میکشه. اما از اون طرف اخلاقیاتشی که جلوش رو میگیره و در یه جا اصلا کلا براش یک بحران میشه به عنوان یک پزشک، آیا این کاری که داره میکنه کار اخلاقی هست یا نه. قبل از اینکه حالا این بحث رو بدیم، من یه نکته ای هم بگم که بعد از خوندن این داستان، نه من، خیلی از منتقدهای دیگه بلافاصله یاد چند تا داستان دیگه میافتن. داستانهای مثل پزشک دهکده کافکا.
بله.
یا یک داستان دیگه ای که من فکر میکنم ما همینجا هم یک داستان کار کردیم درباره پزشکی که فکر میکنم
از تورگنیف بود.
بله، پزشک شهرستان. و از همه اینها مهمتر داستانی که واقعا بعد از خوندن این داستان ما یادمون میفته، اون داستان معروف استفاده از قدرت ویلیام کارلوس ویلیامز هستش. نویسنده امریکایی که پزشک جوانی بر سر بالین یک دختر بچه کوچیکی میره، از همون لحظه اول از هم خوششون نمیاد و یک جور حالت رقابت بینشون پیش میاد. حالا دکتر میدونه که این بچه بیماره و سوالی که اونجا مطرح میشه در طول داستان اینه که آیا باید از زور استفاده بکنه و به زور این بچه رو معاینه کنه، بهش دارو بده یا نه، این کار درست نیست. درست مثل یک جامعه بیماری که سوال پیش میاد که آیا پلیس، نیروهای انتظامی باید به زور متوسل بشن برای درمان اون جامعه یا نه، که حالا بحث خیلی طولانی است. اما اینکه یک طبیب، یک درمانگر بر سر بالین اون بیمار خودش بره، یکی از درمایه‌های تکرار شونده است، یک موتیف تکرار شونده است در ادبیات. ما بارها اینو در جاهای مختلف دیدیم. حالا ارتباطی که بین پزشک هست و اون بیمار هست یه طرحیه که در طول تاریخ خب بارها این استفاده شده. در این داستان همینطور که شما هم بهش به درستی اشاره فرمودید، اون نبرد بین نیروهای اید ایگو و سوپر ایگو فرویدی که میگه خیلی مشهود است. از یک طرف اخلاقیات این رو دعوت میکنه به اینکه تو هر طوری که شده باید بر اساس اون کدهای اخلاقی حرفه خودت رفتار بکنی و باید این بیمار رو درمان بکنی. از اون طرف یک حالت خصمانه که نسبت به مادر بزرگ اون بله. بچه ظاهرم میگیره که خیلی هم بی علته. این اون قسمت ایرشنال یا قسمت غیر عقلانی مغزشه، قسمت اید مغزشه که حتی این خشم رو به وجود میاره و حتی چند بار بهش این پیشنهاد رو میده که اصلا عمل انجام نده بذار بمیره. این که بگه کار زده میشه که میشه از این منظر هم به داستان نگاه کرد، علارغم اینکه داستان ساده ای هست اما خیلی نکات ریز درش بسیار زیاده. حالا ما بعدا انشالله یک فرصتی دست داد در یکی دیگه از برنامه‌مون راجع به نقد روانشناسی و استفاده از این نقد یه مقدار شاید لازم باشه صحبت کنیم.
حتما. حالا یه سوال شخصی پیش اومد برای من. این مطالعاتی که دارم انجام میدم راجع به نویسنده ها چند تا چیز داره تکرار میشه که حالا امروز راجع به بولگاکوف، راجع به این موردی که به بولگاکوف هم مربوطه میگم. خیلی از نویسنده ها پزشک بودن، چرا؟
خیلی سوال خوبی بود و من اینو بگم که خیلی از دوستان من که پزشک هستن علاقه بسیار وحشتناکی به ادبیات دارن و این فقط در مورد پزشکان نیستش، در مورد خیلی از علوم دیگه هستش. خشونتی که در کار پزشکی وجود داره، حالا لطافت هایی هم داره، بالاخره روح هنری هم داره، اما خیلی وقتا اینها رو گرایش میده به سمت ادبیات به عنوان یک جایی که بتونن در اونجا یک مقدار استراحت بدن به فکر خودشون. و بعدم این که نویسنده هم یک جور پزشکه. تولستوی یک پزشک بود یا داستایوفسکی یا خیلی دیگه، اینها پزشکایی هستن که سعی میکنن جامعه بیمار خودشون رو درمان بکنن. پس یک جور حالت موازی بودن هم بین پزشکی و هنر به خصوص ادبیات وجود داره. حالا من یه خاطره بگم که حدوداً شاید 20 سال پیش تیم ملی دانمارک یک دروازه‌بانی داشت که خیلی هم معروف بود و خب به نام پیتر اشمایکل، و در اون اواخر که ایشون داشت بازنشسته میشد بهش گفتن که اوقات و فراغت تو چیکار میکنی؟ گفت فقط ادبیات میخونم. اونقدر که توی زمین بازی به من استرس وارد میشه همه رو میام توی دنیا ادبیات و خودم رو آروم میکنم. این بهترین جاییه که من میتونم. من حالا فکر میکنم همون حالت موازی بودن کار پزشکی، طبابت و همین کار رو شما در مورد نویسنده نسبت به جامعهش بدونید.
بله.
که کافکا چقدر قشنگ این مسئله رو در اون کانتری داکتر یا پزشک دهکده نشون میده که هنرمندی رو میبرن پیش یک، یا پزشکی رو میبرن پیش یک بیمار، میخوابونن کنارش و زخمش به بدن این منتقل میشه. همه اینها دقیقا اینجوره. مثل اینکه مثلا یک روانکاو وقتی میشینه با بیمار خودش صحبت میکنه خودش هم دچار کلی ناراحتی ها میشه وقتی این بهش منتقل میشه. به خاطر همینه که این حالت وجود داره و خیلی از پزشک ها به ادبیات رو آوردن.
در طول داستان مشاهد عمل جراحی هستیم با اون تعلیق و کشمکشی که هست و ما رو میکشونه. در پایان پزشک میره میخوابه. راجع به این پایان بندی میخواستم ازتون بپرسم، با توجه به اینکه معمولا پایان بندی داستان باید با خود داستان یه رابطه علی داشته باشه نه توالی زمانی، چطور میشه این پایان بندی رو ترجیح کرد؟
خیلی سوال خوبیه. پزشک این داستان با جزئیات روند عمل جراحی رو و حالا اون درگیری ذهنی که قبلش داره که آیا این عمل رو انجام بدم یا نه، بعد از اون با جزئیات، با توجه به اینکه بولگاکوف تسلط زیادی هم روی قضیه داره و میتونه تمام جزئیات رو برای ما بگه، خواننده رو با خودش میکشونه در طول این عمل جراحی. من خودم وقتی این داستان رو خوندم و تموم شد واقعا به اندازه پزشک خسته شده بودم و اون خوابی که در انتها در خط آخر داستان دقیقاً همینو میگه که فقط به خواب احتیاج داره.
بله.
و شما میتونید اون خستگی رو که اون حسی رو که تمام اجزای داستان در کنار همدیگه به وجود آورده، یعنی عنصر هیجان رو، تعلیق رو به وجود آورده، در انتهای داستان احساس بکنید. ما پا به پای این پزشک میایم، خوشحال میشیم از اینکه اون بچه حالش خوب شده و در آخر داستان هم دقیقا همین حسی که حالا باید استراحت بکنه. بنابراین خیلی قشنگ و زیبا چیده این پایان رو و نشون داده که حالا این کار یه مقداری هم یک ادای دین هم میتونیم بگیم حتی هستش، یعنی ادبیات و پزشکی مدام به هم دیگه قرض میدن. خانم بستان دوست، من وقتی راجع به این داستان داشتم میخوندم و تحقیق میکردم دیدم چقدر مقالات پزشکی در باب همین داستان نوشته شده. اونقدر مهم بوده که در مورد اینکه حالا مثلا چطور با ترس مواجه بشیم در روانشناسی مقاله اومده که از همین داستان استفاده کرده. در خود پزشکی و عمل جراحی که اشاره کردن چندین مقاله نوشته شده و اهمیتش رو نشون میده که چطور ادبیات و پزشکی، ادبیات و روانشناسی مدام در حال وام دادن به همدیگه هستن و کمک گرفتن از همدیگه هستن.
درسته، جالب بود. یعنی در کلیتش به یه رابطه رسیدیم به بین پزشکی و ادبیات و خب ما این برنامه رو هم تقدیم کردیم به کادر درمان که این روزا خیلی تو خط مقدم واقعا دارن می جنگن و جونشون تو دستشونه. من یه بار دیگه تو این بخش برنامه هم ازشون تشکر میکنم. امیدوارم که زودتر این بیماری از بین بره و هممون یه نفس راحت بکشیم. آقای دکتر، نکته چیز دیگه هست راجع به این داستان که مونده باشه؟
متاسفانه این توقع وجود داره که داستان باید حتما شما رو درگیر بکنه طوری که از نظر فرم شما درگیر بشید. یک اهمیت بیهودهی و غیر واجبی داره به فرم داده میشه که خیلی از نویسندگان متاسفانه یادشون میره که محتوا چقدر مهمه.
بله.
و اونقدر درگیر بازی‌های فرم میشن که محتوا رو فراموش میکنن و واقعیت اینه که اکثر خواننده‌ها در وهله اول دنبال داستان میگردن. پس اون محتوا خیلی مهمه. تا زمانی که ما داستان خوبی نداشته باشیم، محتوای خوبی نداشته باشیم، با فرم هر چقدر هم بازی بکنیم فایده نداره. و اینجا بولگاکوف نشون میده که چطور شما میتونید یک تجربه شخصی، یک تجربه فردی رو خیلی زیبا اونقدر قشنگ بیان بکنید که خواننده‌تون رو تا ته نگه دارید.
بله، اینم از اون نکته هاست که حتما تو بخشای دیگه برنامه، خصوصا زمان که یکم جلوتر بره. الان ما هنوز رئالیسم رو داریم پیش میگیریم، ولی برسیم به مراحل جلوتر فکر میکنم راجع به این بخش فرم خیلی میتونیم صحبت کنیم.
خیلی واجبه که بعد صحبت بشه.
پس دیگه نکته نیست الان؟
نه، آرزو موفقیت میکنم برای شما.
خیلی متشکرم، بازم ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
به انتهای برنامه این هفته رسیدیم. یه نکته جالب در مورد آرامگاه بولگاکوف هست که گفتن شاید براتون جالب باشه. نیکولای گوگول برای بسیاری از نویسندگان ستایش برانگیز بود و بولگاکوف هم از این قاعده مستثنا نبود. بولگاکوف در گورستانی در مسکو که آرامگاه خیلی از هنرمندان و مشاهیر روسی از جمله نیکولای گوگوله به خاک سپرده شد. به شکل کاملا اتفاقی همسر بولگاکوف متوجه شد که سنگ قبر گوگل برداشته شده تا مجسمه نیمتنه ای از اون جایگزین این سنگ قبر بشه. یلنا ترتیبی داده تا این سنگو به دست بیاره و اونو بر روی قبر بولگاکوف قرار بده. بنابراین بعد از مرگ بولگاکوف متحد مردی شد که بسیار ستایشش میکرد و بسیار تحت تأثیرش بود. کسی که هیچگاه در طول زندگیش اونو ملاقات نکرده بود. عزیزان حتما با ما از طریق صفحه هزار توی داستان در سایت رادیو نمایش همراه باشین و برامون پیام بگذارید. بولگاکوف میگه چند بار به شما گفتم که اشتباه اساسی شما کمبها دادن به اهمیت چشم است. زبان آدمی شاید بتواند حقیقت را کتمان کند، ولی چشم ها هرگز. شبتون آرام.